أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت کنید. شب بسیار عزیز و مهم است، شب بعثت اولین شخصیت خلقت یگانه عالم، وجود مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. امیدواریم که به برکت چنین ساعات فرخنده و عظیم، خداوند متعال به همه بندگانش کرامت و ایدی همه جویندگان حق را فرج آخرین وصی پیامبر مکرم اسلام آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار بدهد. صحبتی که جلسات قبل داشتیم و دوست داریم که به گونه رشته اون صحبت در نظر گرفته باشیم، با اینکه امشب تناسب خاصی دارد از نظر صحبت، به هر مقداری که صحبتی بشود و معلوم است، در این حال مسیر صحبتی که داشتیم انشاءالله او هم در نظر گرفته می شود و آن این بود که از دعاهای قرآن کریم که فراغت پیدا کردیم حدوداً و در جلسات گذشته آیه هایی که مشتمل بر دعاهایی بوده است و هست مورد صحبت قرار گرفت. در تتمیم این بحث گفتیم که مناسب هست از هر یک از معصومین علیهم السلام هم دعایی صحبت بشود تا این مجموعه به گونه‌ای تکمیل شده باشد. و از دعای معصور از پیغمبر اکرم صحبت شد، از آقا امیر المؤمنین و همچنین جلسه قبل از حضرت فاطمه صدیقه علیه السلام دعایی نقل شد، و اگر شد که امشب هم دعایی از حضرت مجتبی علیه السلام انشاءالله ضمن صحبت برد خواهد رسید. اما مطلبی که مناسب با امشب هست مسئله ایست که توجه داریم همه به حمدالله که بشر نیازمند است به راهنمایی الهی و خداوند متعال انسان را که آفریده است با توجه به این که به او قدرت تعقل داده است، عقل داده، که با این قدرت عقلانیش بسیاری از مطالب را می فهمند، بسیاری از مطالب را درک می کنند، و از طرفی این انسان به گونه آفریده شده است که زمینه تکامل دارد و میتواند که ترقی کند، رشد پیدا کند، مانند بعضی از موجودات نیست که اینها بسیار وضعیت محدودی دارند و قابلیت رشد اونچنانی در اونها نیست. مثلا پرنده ها، حیوانات مختلف، اگر چنانچه یک گوسفندی 1000 سال عمر کند، 10 قرن این نوع از حیوان گوسفند زندگی می کند، ولی در زندگیش رشد و تکاملی تحقق پیدا نکرده که در قرن گذشته گوسفندا یه چیزی نمیفهمیدن، تو این قرن میفهمن. در 100 سال قبل وضعیتی داشتن که حالا اون 100 سال قبل عوض شده، به گونه دیگری اینها زندگی میکنن، دو چیز میفهمن. خیر، 1000 سال بر زندگی حیوانات که بگذرن همانن که هستن، قابل رشد نیستن، همون رشدی که دارن و حدی که دارن. گوسفندا اینجوری هن، کبوترا اینجوری هن، بسیاری از موجودات وضعشون اینه، ولی این انسان است که قابلیت رشد در اوست، ترقی میکنه، ساعت میزنه در مسیر تکاملهای مختلف، پیشروی داره که الان میبینیم تو قسمتهایی که پیشروی کرده است، ساعت به ساعت وضع زندگی بشر عوض میشه، به چیزهایی دست پیدا میکنه که ساعت قبل به اونها دست پیدا نکرده بود. پس یعنی موجود مستعدی است و قابل تربیت است، قابل رشد و تکامل است. و با توجه به همین دو کلمه‌ای که گفتم، مطلب سوم که در نظر بگیریم، از اون طرف بسیاری از چیزها هم بر او مخفی است، غیر از اون چه که میتواند خود در تکامل باشد و ترقی کند و امور تجربی، خیلی مسائل دیگر از او پنهان است. اگر عوالمی بعد از این عالم داشته باشد، از اونها بی خبر است. چه چیزها نقشی در اون عوالم دارد در جهت راحتی و رنج نمی داند. چنین اطلاعاتی هم از برای او ممکنه که به وجود بیاد و این موجودی که این چنین سرمایه گذاری شده است در خلقت و از موجودات دیگر مستعدتر، قابلیت رشدش بیشتر، به گونه ای که با این اشارات مطلب حدوداً روشن هست، اون وقت این موجود مستعد، قابل رشد، قابل تربیت، این موجود را خداوند متعال روا نمی گذارد، رهاش نمی کند. و این موجودی که این چنین سرمایه گذاری روی این موجود شده که از بقیه موجودات بسیار برتر، تا اونجا که به تعبیر خود قرآن کریم که این به عنوان ارشاد به درک ماست و الا تو این مسیر صحبت زمینه این که از آیه استفاده بکنیم مناسب نیست، ولی توجه داریم و مورد قبولمون هست به عنوان این که مطلب از این قرار است، گفته میشه که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین اندازگیری شده، یعنی استعدادی که دارد فوق همه موجوداته، استعدادی که در روح هست در موجودات دیگر نیست. اینه که از طرفی هم خداوند متعال چون چنین خلق کرده او را رهاش نمی کند، همه اینها به خوبی می رساند که این انسان در ارتباط با رشد و تکاملش نسبت به اون چه که خود نمی تواند در اونها این حرکت را ادامه بدهد تا به کمال خود برسد، نیازمند به یک راهنمایی است که از ناحیه خدا این برنامه‌های رشد و تکاملش را تکمیل کند، اون چه عقلش می‌فهمد تقویت کند و اون چه را که عقلش نمی‌رسد برای او تبیین شود تا بر برنامه خاص رشد و تکاملش واقف گردد و سیر کمالی و تکاملیش رو ادامه بده. بنابراین یه تذکر کوتاهی بود، زمینه برای توجه به این که این انسان نیازمند به راهنمای الهی است. با توجه به این جهت اون وقت خداوند متعال راهنمایی فرستاده، انبیایی فرستاده، عظمت مثل فردایی در این است که آخرین راهنما و کاملترین برنامه و بیمانندترین مسائلی که رشد انسانها در آن است به وسیله این پیامبر به بشر اعلام شده است، به سطح پیامبر گرامی اسلام و ارائه برنامه بیمانند در مسائل اعتقادی، مسائل اخلاقی، مسائل اجتماعی در همه شؤون زندگی انسانها. و لذاست که میگوییم که امشب یک شب استثنایی است و فردا روز بعثت پیامبر گرامی اسلام، روز تاریخی دوران زندگی بشر است، روز بیمانندی است، چون که همه خیرات برای انسانها در سطحی بی‌نظیر و بیمانند از مثل فردایی نشأت گرفته، تا اونجا که در ضمن صحبتی اشاره به این جهت شد که آقا وجود مقدس امام است علیه السلام هم که آشکار بشوند و اون وقت این برنامه در سطح جهان تحقق پیدا کند و عملی بشود، ولی بالاخره منشأش همین بعثته، نشأت گرفته از بعثت پیامبر گرامی اسلام است. این است که بسیار بسیار اوقات فرخنده مبارک فوق العاده استثنائی است و امیدواریم که با توجه به این که این برنامه تکامل است که به حمدالله هممون در این حدود توجه داریم، همت کنیم برای این که از این برنامه در تمامی شؤون زندگیمون استفاده کنیم، بهرمند بشیم که کمالمون، رشدمون، خیر دنیا و آخرتمون در اینه. حالا در ارتباط با مسئله بعثت، مسائل مختلفی مطرح هست. امشب خیلی حرفا تناسب داره گفته بشه، مثلا شخصیت پیغمبر اکرم در هستی، این وجودی که خلقت نوری دارن و اشرف تمام کائناتن، شخصیتی که هستی در وجودشون خلاصه شده است، یگانه خلقت هستند، یعنی دست قدرت پروردگار موجودی را در عالم هستی به عظمت پیغمبر اکرم نیافریده. این خیلی مسئله است. در هستی و خلقت این قدرت لایتناهای حضرت حق موجودی را به عظمت این وجود نازنین خلق نکرده. از نظر آگاهی، از نظر توانایی، از نظر خصال انسانی، از همه امتیازات بشری در ارتباط با هر چی که کمال است، این وجود وجودی است بیمانند که امیر المؤمنین علی علیه السلام افتخارشون به این است که به این شخصیت نزدیکن. فاطمه صدیقه، بقیه معصومین، همه و همه اینها وقتی امتیاز خودشون را بیان میکنن، یکی از امتیازاتشون همان نزدیکی معنوی و جسمی به وجود مقدس پیامبر گرامی است. این یک قسمت از صحبته که در ارتباط با و عجل فرجهم ولا نعدهم اجمعین. این یک زمینه صحبت هست که از اینها صرف نظر میکنیم، و زمینه های مختلف دیگر در دو قسمت دو تا کلمه به عرضتون میرسد. یک این که یکی از توصیه های پیغمبر اکرم که حفاظت کننده بر هدف پیغمبر است، هدف هدایتگری برای همه قشرها، همه انسانها در همه زمانها و برای ابد، یک توصیه از توصیه‌های پیغمبر اکرم هست که چنین خاصیت میده. این توصیه را کمی صحبتش رو کرده باشیم، متذکرش بشیم، و بعد هم انشاءالله اگر بشود برسیم به یک جمله کوتاه دعا از حضرت مجتبی علیه السلام که روش صحبتمون رو ادامه داده باشیم با یه تناسبی که انشاءالله پیش بیاد. اون توصیه پیغمبر اکرم یا حدیثی است که این حدیث رو هممون به فضل حق شنیدیم، و چقدر خوبه که بیشتر بشنویم و بیشتر نشر بدیم. منتها یه خصوصیات و نکاتی درش هست که با توجه به این که بسیاری از این بزرگوارانی که در محفل هستند توجه دارند و چیزی که من عرض کنم برای اونها توضیح واضحات از جهتی، ولی برای جمعی ممکنه که مفید باشه، انشالله اون نکات به عرضتون در اون توصیه برسد. و آن توصیه پیغمبر اکرم چه اوائل بعثت، اواسط بعثت، اواخر بعثت، در مواقع مختلف، در مقطعهای گوناگون، به صورتهای مختلف اعلام کردن، اصرار برش داشتن، همین حدیثی است که همه من توجه داریم به نام حدیث ثقلین، ثقلین یا ثقلین، که سنی نقل کرده، شیعه نقل کرده، همه نقل کردن. حدیث متواتر یعنی هیچ جای انکار نداره و همه امت اسلامی این حدیث رو قبول دارن. اون حدیث اینه که پیامبر اکرم فرمودن، حالا یک صورت حدیث حدود اینه که عرض میکنم، اینی تار کنفیکم و سغلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا لن یفترقا حتی یردا علی الغوص. حالا دقت می‌فرمایید، حدیث که خیلی معروفه، مکرر شنیدید و چه خوب بوده که مکرر شنیدید، حالا یه خصوصیاتی داره که اونا رو بشه یه مقداری به عرضتون رسونده باشم. ترجمه حدیث هم حدوداً هممون میدونیم، حالا از بزرگواران اهل علم که عذرخواهم که معلوم، برای بعضی ترجمه کرده باشم، اینی تارکن فیکم و سقلین، سقلین هم درسته، سقلین هم درسته، ظاهراً هر دوش درست، من پیامبر بین شما دو تا گوهر نفیس ورزنده میگذارم، یک قرآن کتاب الله، دو اطرت، خاندانم اطرتم. این دو این چنینن که این خصوصیت رو دارن، تا وقتی که به این دو تمسک بجوید، چنگ بزنید، از این دو استفاده کنید، هرگز گمراه نمی شوید. ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، و این دو از هم جدا نمی شوند تا قیامت، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اینم ترجمه شه. حالا در ارتباط با اینکه این حدیث و این محتوا و مضمون از پیامبر گرامی من صادر شده است و حضرت چنین فرمودن، عرض شد که حرفی نیست، همه قبول دارن، جای هیچ تردیدی نیست، از مدارک اهل سنت بعضی از بزرگان جمع آوری کردن این حدیث را، دو تا جلد قطور شده که اونام نقل کردن، جای حرف نداره، متواتره. ولی اونها وقتی صحبت می شود می گوین اینی تار کنفیگ و مستقله این کتاب الله و سنتیه، اینو می خونن، ولی این رو هم خودشون نقل کردن. بعد نیست که به عرضتون برسد که بالاخره وقتی منصف باشن همونام که اینجور حرف بزنن تا توجهشون بدید نمیتوانن که انکار بکنن. گاهی شاید نقل کرده باشم، در اون سفر اولی که من مکه مشرف شده بودم، سال حدوداً 44 و 43 44 اینها بود، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مروارید رضوان الله تعالی علیه، ایشان هم مشرف بودن، ما هم خدمتشون بودیم در عرفات. وقتی که غروب شد برنامه تمام شد که وقوف در عرفات انجام شد و برنامه هایی که بود تمام شده بود، جمعی از آقایون مشهدی ها بودن به مرحوم آیت الله مروارید گفتن که شما نماز مغرب عشا رو همجا بخونیم بعد بریم به مشهد. ایشان رو فهمیدن باش، این فرش رو نشستن که دقیقا وقت اذان شده باشد و نماز رو بخونن. من هم خدمتشون بودم. صفوف نماز تشکیل می شد. من دیدم یه آقای عربی نسبتا کامل مردی این جلو به این صفه نمازی که بناساله ایشان نماز بخونند و اقامه نماز مغرب و عشا بشه، هی قدم میزنه نگاه میکنه، بدجور نگاه میکنه، گاهی هم یک نقی میزنه، یه چیزی میگه و هی با نگاه مشخص بود حالت خشم و غضب با یه جمله گفتن ناراحتی خودشون میرسون. من پاشدم از صفی که بودم و گفتم بیدم این چی میگوید، چرا ناراحته؟ رفتم جلو گفتم سلام علیکم. گفت علیکم السلام. گفتم چیه شما ناراحتی؟ چی شده که مثل که اذیتی، ناراحتی، یه چیزی هم میگید؟ گفت بله ناراحتم. شما اینجا میخواد چیکار کنید نشستید اینجا؟ گفتم میخواییم نماز بخونیم. گفت اینجا نماز خوندن بدعته، پیغمبر اکرم که اینجا نماز نمیخوندن، میرفتن مشعر نماز میخوندن، نماز خوندن از اینجا بدعته. دیم که عجب، این به اصل نماز خوندن رو اشکال داره که اینجا نماز بخونیم بدعته. من به خیال خودم میخواستم که از این طریق وارد بشم که خب مذاهب مختلفی هست و از نظر مذهب ما که جعفری هستیم بی اشکاله. بودم شما مالکی هستی، شافعی هستی، حنفی هستی، حنبلی هستی، چه مذهبی دارید؟ گفت من هیچ کدوم، نه مالکی، نه شافعی، نه حنبلی، نه حنفی. گفتم چطور؟ گفت برای این که خب من از همه اینا خودم ملتر میدونم. وقتی از همه اینا خودم ملتر بدونم که دنبال اینا نیستم که. دیدم خب به یک مطلب خوب رسیده، یه حرف خیلی خوبیه که اتفاقا یه وقتی تو یک صحبتی من به یک جوان مستعدی همین حرف زدم، در مدینه بود یک زمینی صحبتی پیش آمد، خیلی مستعد بود. گفتم تو ماشاءالله ماشاءالله خیلی مستعدی میدونی؟ گفت بله خودم فهمیدم مستعدم. گفتم خب حالا که شما اینقدر مستعدی، شما مذهبت چیه؟ گفت مثلا حنفی. گفتم ممکنه که شما درسام که کلاسیک شده و حساب شده شده، ممکنه که شما خوب درس بخونی از ابو حنیفه ملاتر بشی؟ مکسی کرد. خب بله مستعد که هستم، درس و وقتام که زمینهای خوبی داره، ممکنه. گفتم که خب وقتی از ابو حنیفه ملاتر شدی بازم حنفی خواهی بود؟ یعنی دنبال رو و ابو حنیفه و هرچون میگه اگه ملاترم شدی؟ گفتش مکسی کرد. گفت که نه خب اون وقتی که درست نیست که من دنبال رو باشم. گفتم خب پس بنابراین تو از کسی داری تبعیت میکنی که ممکنه تو از او باثبات‌تر بشی، ملاتر بشی، ولی ما از کسی تبعیت بکنیم جعفری هستیم که به مغزمون خطور نمی کنه و امکان ندارد که حتی آنچه او گفته است درست بفهمیم. تا اینو گفتم دیدم این زد به خنده. گفتم من چیزی نبودم که بخندی، خنده برای چی بود؟ گفت دیدم چهار تا مذهب پوت شد. گفتم چطور فهمیدی؟ گفت برای که حنفی مثل مالکی، مالکی هم مثل ویکی دیگه، هر چهار داشت من ممکنه دیگران ممکنه از اونا ملاتر بشن. راست میگی، اگه ما از اینا ملاتر شدیم اون وقتی چی میشه؟ گفتم خب یادت باشه یه تعقیب کن دیگه، زمینی بیشتری نبود و جدا شدیم. این جناب خودش رسیده بود. گفت من نه مالکیم، نه شافعیم، نه حنبلیم، نه چنین نه چنان. من گفتم خب چی هستی؟ گفت من از اینا ملاترم، لذا دنبال رو اینا نیستم. انا تابع الکتاب و سنه. من تابع کتاب و سنتم، این خودم یه مله شدم و از قرآن و حدیث خودم استفاده میکنم، انا تابع کتاب و سنت. من دیدم بهتر شد حالا که این حرف زد، زمینه این که من به هدف خودم برسم این نزدیکترش کرد، خوبترشم کرد. گفتم تابع کتاب و سنت، گفت نعم. تکرار کردم سه بار، گفت نعم. گفتم حالا که تو تابع کتاب و سنتی، میگویی کتاب و سنت، از سنت قطعی است، یعنی از احادیث پیغمبر اکرم، و من از، گفتم و من از سنت القطعیت المتواتره، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اکرتی. گفتم همون سنتی که شما گفتی، اون سنت رو بررسی کنیم، به اینجا میرسیم که پیامبر گرامی فرمودن کتاب و اطرت، کتاب و اطرت. بی‌انصافی نکرد، یه مقدار تأمل کرد، گفت بله چنین حدیثی هست و چنین بیانی از پیامبر اکرم وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است. گفتم حالا که قبول کردی این حدیث رسیده، اینو در این جهت گفتم که این حدیث اینجور قابل قبول برای همه، حالا که قبول کردی پس باید بگویی انا تابع الکتاب و الاطره. بازم بی‌انصافی نکرد، تأمل کرد، گفت راست میگی، باید بگم که تابع کتاب و اطرتم. گفتم خب اگر تابع کتاب و اطرت شدی، اطرت بگوین که اینجا نماز خوندن اشکالی نداره، البته استحباب بیشتری داره که در مشعر، منتها اینو دیگه بهش نگفتم، به ذهنم نزد که بگم لذیق الوقت اینجا خوندنش، گرچه اونجا بخونیم بهتر، اینجا دیگه بی اشکال، بلکه خوب همینه که این کار رو بکنیم، چون تا به مشعر برسیم گاه میشه که اصلا ترافیک جوریست که وقت اذان میرسن بعضی و دیر میشه. خب چی شد؟ پس این حدیث از چنین صدور قطعی برخورداره، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. اون دو گوهر نفیسی که پیامبر گرامی در میان امت خود قرار دادند و به عنوان دو حقیقت ارزنده سعادت بخش، قرآن اطرت. اون وقت بعد فرمودن که به این دوتا که تمسک بجویید هرگز گمراه نمیشید. ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. از این جمله نکته‌ای که خوب هست غفلت از آن نکنیم، اشاره کنم و رد بشم، این است که قرآن اطرت، یعنی گفته های معصومین علیهم السلام به نتیجه با هم تلازم دارند، با همان، یعنی بسیاری از آیات شریفه قرآن هست که در تبیینش بایستی از حدیث استفاده کنیم، و برای این که حدیث را هم بفهمیم، اونچه که دروغ به عنوان حدیث گفته شده است حدیث نیست و افراد کذابی بودن احادیث دروغی هم جعل کردن، قرآن معیار است که اگر حدیثی خلاف قرآن بود، مخالف با قرآن بود، ضد قرآن بود، میفهمیم که درست نیست، و این دو با همند، تلازم دارند. و بسیاری از آیات شریفه قرآن تبیینش در ارتباط با بیانات معصومین علیه السلام. اینجا خیلی سریع رد میشم، ولی در این حال به اندازه که این تذکری که گفتم مشخص شده باشه. بنابراین این که بعضی اصرار داشته باشن ها فقط قرآن، فقط قرآن، این حرف نادرستیست دیگه. قرآن و اطرت. بعضی از مجامع هست اینا به خیال خودشون ولو بحمدالله نزجی نگرفتن و نزجی ندارن، اما اینا به خیال خودشون ما فقط قرآن، فقط قرآن. چی میفهمید تنها از قرآن؟ خیلی از آیات قرآن هست که اگر بیان معصومین کنارش نباشه هیچی نمیفهمید. خود قرآن فرموده محکم دارم من، متشابه دارم من. قرآن و اطرت. اگر هر کجا دیدید دعوت کردند جمعی را، فردی را به قرآن تنها، اونجا ضلالت است، گمراهی است. اگه گفتن قرآن، فقط قرآن. اگر هم کسی گفت فقط اطرت، قرآن و هیچ، که البته چنین چیزی من تا حالا درست نشیدم که کسی گفته باشه، فرض میکنیم بگویند فقط اطرت، قرآن اصلا کارش نداریم، اونم بی خود میگه، اونم نادرسته. دوتایش با هم ما ان تمسکتم به ما تلازم داره. عقل میگوید این دو با هم هستن، خود قرآن میگوید این دو با هم هستن، حدیث قطعی میگوید این دو با هم هستن. عقل میگوید به خاطر اینکه اگر یک چیزی عقلشو به کار بیاندازد وارد آیات شریفی قرآن بشه، خوب میبیند بسیاری از آیات هست که نمیفهمه. اینه که احتیاج دارد به این که بیانی که سند باشه روشنش کنه، حجت باشه روشنش کنه. حروف مقطعه کاف ها یا انصاد ها میم انسین قاف. بسیاری از آیات قرآن نیز این چنینه. اینه که یک عاقل وقتی مراجعه کند به این کتاب میبیند تنها به تعقل خودش نمیتواند از این کتاب از همه جاش استفاده کنه. بله از خیلی جاش. چرا؟ بسیاری از آیات هست آیات محکمه است، روشنه، میتواند ازش استفاده کنه. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. والعصر نگفتم، عمدن نگفتم بخاطر که حالا اون یه صحبتی داره داشت تا آخر. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. آیات محکمه قرآن میتونه استفاده کنه، اما خیلی از آیات هست میره نمیتونه استفاده کنه. عقلش میگه که احتیاج دارید به مفسر. خود قرآن میگوید این یک آیه یادمون باشه که من یه وقتی یادم میاد بزرگی حدود شاید 50 سال قبل یه جلسه‌ای بود، وقتی این آیه رو خون من اون روز اونقدر حس کردم، خیلی مایه نشاط معنوی بود. انسان میدید که عجب کلید ارزنده‌ای در این جهت به دست انسان داده است. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، در سوره عنکبوت. این آیه ها آیه های روشنی است. بل هو آیات بینات، اما کجا؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، در سینه اونهایی که ما علم بهشون دادیم، اونجا روشنه. یعنی وقتی آدم کنار امیر المؤمنین علی علیه السلام بنشیند، کنار حضرت مجتبی بنشیند، استفاده از سید الشهدا بکند، بهره از حضرت سجاد علیه السلام بگیرد و همچنین بقیه معصومین، اون وقت اون آیایی هم که روشن نیست روشن میشه. بل هو آیات بینات، اینها آیه های روشنی است، اما کجا؟ در سینه اونها که علمش داده، نگفته تو اون سوره دیگه،
نفر بوده این آیه هایی که روشن نیست تو اون آیه های دیگه روشنه، اونجورش هم هست ولی کلیت نداره. بلکه بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. تتلو داریم، تقرأ داریم و تعلیم و تبیین داریم. تتلو همون خوندنه، تقرأ همون خوندنه، اما لتبین للناس تا روشن کنی، آشکارش کنی این آیات را، پس معلوم میشه نیازمنده به چنین مفسری داره. پس خود قرآن میگه، خیلی با اشاره دارم رد میشم، حدیث هم فراوان، یکیش همین حدیث که الان داریم بخونیم، ما ان تمسکتم به ما، وقت به خصوصی حدیث خیلی لطافت داره و منافات با احادیث دیگه هم هست به گونه آخریس نداره، و اون اینه که در حجت الوداع پیغمبر اکرم اونجا در مقدمه تفسیر برهان این حدیث هست، حضرت فرمودن که دو چیز بینتون میگذرم، یک قرآن و دیگر علی، و دیگر علی، و علیون افضل لکم من القرآن، و علی علیه السلام برای شما از قرآن افضله، لعنهو نقل معناست ولی کلمه تفسیر مضمونش مادش هست، لعنهو یفسر لکم القرآن، یکی کتاب و دیگر علی، و علی افضل از قرآن برای شما. این برای شما جواب سوالات است که ممکن دو ذهن بعضی بیاد، برای شما افضله. چرا؟ چون علی مفسر قرآن است، مفسر قرآن. و خود این حدیثی هم که داریم بخونیم اینو میرسونه. پس قرآن و حدیث و بیانات اطلاعات با هم تلازم دارن، وابسته به هم هستن، و لذا تفسیر قرآن فقط به قرآن حرف نادرست نیست، حرف اشتباهی است. خیر اینجور نیست که ما تفسیر کنیم قرآن را به طور کلی، تمام قرآن، گرچه در ارتباط با به اصطلاح احکام همون دیگه همه قبول دارن که تفصیل بالام، تفصیل احکام احتیاج دارد به بیانات معصومین که مشخص، غیرش رو جمعی گفتن که نیاز نداره. چرا؟ غیرش هم نیاز داره. و اینجور نیست که ما صرفا آیات قرآن را با خود آیات قرآن تمام کنیم معناشو و بگذاریم. خیر، حتما این چنین است که نیازمند به اطلاعات و از شواهد خود قرآن و تعقلمون در قرآن و روایات فراوان این معنا به خوبی استفاده میشه، و از جمله همین حدیثی که الان داریم بخونیم، ما ان تمسکتم به ما. اون وقت گاهی ممکنه اینجور گفته بشه که این حدیث ناظر به اینه که هر کدوم حجت مستقلن. نه، خب این خلاف به اصطلاح ظاهر کنسه، یعنی خیلی روشنه که این حرف نیست، ما ان تمسکتم به هما لن تزلوا ابدا. در هر حال تفسیر، انواع اقسام تفسیری همش بایستی با این زیربنا باشه که از عترت استفاده بشه، نه اینکه تفسیر تموم بشه بعدن عترت رو هم به گونه انسان بخواد سری بهش بزنه، که سری زدن به احادیث جای خودش محفوظ. خیر، به عنوان این که خود مبین است، مفسر است، این یک نکته که از این حدیث شریف استفاده میشه. نکته دوم، عصمت ائمه معصومین از این بیان شریف خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اسمتشون استفاده میشه. چطور؟ چون در این حدیث شریف داره که این دو از هم جدا نمیشن تا قیامت. اون آنی که یکی از ائمه معصومین، اون آنی که یکی از این اطرت نعوذ بالله کسی فکر کند خطا کرده است، اون آن از قرآن جدا شده دیگه. اون آنی که خطا کنه از قرآن جدا شده. این حدیث شریف اعلام میکند که هرگز لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، هرگز این دو از هم جدا نمیشن. آن خطای اطرت میشود جدایی از قرآن. این بیان شریف پیغمبر اکرم اعلام کرده است که هرگز جدایی در کار نیست، یعنی هرگز خطا در کار نیست. پس گناه در کار نیست، خطا در کار نیست. این بیان شریف مثبت عصمت ائمه معصومین علیهم السلام است و ضمناً معلوم میشه که این عصمتی که اینجا گفته شده مقصود چه جمعی هستند، چه جمعی هستند. این هم نکته دیگر مربوط به این حدیث شریف. و نکته سوم که بعضی این نکته رو فرمودن و بد نیست، لااقل در سطح یک استحسان قویی هست، حالا من به صورت دیگری عرض نمی کنم، به جهتی وان این است که همچنون که قرآن بعد از پیامبر اکرم وجود دارد در همه ازمنه و در همه اعصار، اطرتی هم که عدل اوست، اطرتی هم که تلازم با قرآن دارد، اطرتی هم که با اوست، این استحسان قوی از این حدیث شریف استفاده می شود که این اطرت هم همچنون باید تا قیامت وجود داشته باشه. باشه یعنی می شود اشارهی به وجود مقدس خاتم اوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلام او. در نتیجه علی این سوالتون بعدا ببینیم چی هست، درست امتحان بخورم که اینجور شد. سه تا استفاده شد. یک استفاده اصل مطلب که کتاب به اطرت، ضمناً این رو گفتم علیون افضل لکم، یه اشاره کردم به لکم که جواب خیلی از سوالات باشه، ممکنه که سوالی در ذهنتون بیاد این لکم جواب میده. برای شما افضله، یعنی برای شمایی که نمیتونید از قرآن استفاده کنید علیون افضل، ولی خود قرآن و علی و معصومین وقتی مقایسه بشن اونا میشن ثقل الله الاکبر و اینها میشن اصغر. اون که گفتم لکم این برای این بود که کسی این سوال اگر براش پیش بیاد پاسخش باشه. و در هر حال دوم گفتیم تلازم و سوم گفتیم عصمت، چهارم هم به یک حساب چهار تا میشه. مسئله این که اطرت هم همچون خود کتاب که وجود کتاب تا قیامت تحقق دارد و ابدیت دارد، به این معنا همچنون اطرت هم با این کتاب است، یعنی اطرت هم وجود دارد. یعنی در هر عصری بایستی یک امام معصومی هم در کار باشه، در کار باشه. این اجمالاً یه توصیه پیغمبر اکرم که نجات بشر به اینه که اگر چنانچه انسان‌ها بخواهند رهایی پیدا کنن از همه خباثت‌ها، رذالت‌ها، نادرستی‌ها، از همه فساد‌ها، اگر چنانچه جوامع بشری بخواهند زندگی انسانی داشته باشند و به کمال خود برسند و از پلیدی ها به دور باشند و به رشد و تکامل خود نائل آیند، راه این است که هرچه بیشتر تبعیت کنند از قرآن و اطاعت. راه این، اگر جامعه در جهت قرآن و اطاعت حرکت کرد، جامعه علمی، جامعه معنوی، جامعه انسانی، چه این که جامعه ای که در اون جامعه قرآن و بیانات معصومین علیهم السلام مطرح باشد، اون جامعه جامعه با فضیلته، جامعه ای که تربیت بشود به تربیت قرآن، به تربیت گفتهای معصومین، روشن است که آگاهیش در سطحی بالا، جامعه ای در مسیر مسائل اخلاقی در حال رشد، امانت، صداقت، حیا، عفت، انسانیت، رسیدگی به زیر دستان، همه کارهای خوب این کتاب و بیانات اطرت مسائلی رو مطرح کرده است، بشر رو در جهتی قرار داده است که تابلو این کتاب اینه که ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، که یک دنیا حقیقت در این یک آیه کوتاه مشخصه. یعنی برنامه عدالت است، برنامه احسان است، برنامه رسیدگی به ذی القربا و خیشان است، برنامه پرهیز از همه پلیدی ها و زشتی ها و ستم هاست. برنامه اینه. وقت بیانات معصومین علیهم السلام هم چه کردن؟ این اطرت هم چگونه بشر رو راه نمایی نموده اند قوهاست و به حقیقت شگفت‌انگیز، در حدی که اگر نبود جز بیانات معصومین علیهم السلام کفایت میکرد برای این که انسان بفهمد اینها هستند که شایسته خلافت پیغمبر اکرم رو دارن. یعنی اگر همه بیانات پیغمبر اکرم رو نادید بگیریم، همه اون نصوص و بیانات صریح را هم نادید بگیریم، بیانات خودشون نشون دهنده این است که اینها انسانهای بی نظیر، شایسته، زندگیشون نشون دهنده این حقیقت، بیاناتشون نشون دهنده این حقیقت. من همینطور به مناسبتی اصل امروز بود، مثل این که همینطور نهج البلاغه رو باز کردم، یه نصفه از یک صفحه اصلا مبهوت کننده بود که چجور آقا توصیه کردن انسان را به اون چه که سعادت انسان داره. اشاره به این جهت بود که دیگه نمیشه حالا بگم، هم اون حفظ نیستم همه اونا رو و همین که فرصت اون نیست، بخوام به همین مناسبت این دعای کوتاه رو از حضرت مجتبی علیه السلام بخونم که ردیف بحثم بود و عرضمون رو جمع کنم. توجه داده بودن که انسان از خودت یادت نره، از خودت غفلت نکن، و مهمترین چیزی که میتواند تو را در جهت نفع خودت برساند و در جهت سعادت خودت تو را حتما راهنمایی کند و حتما موفقت بدارد، اینه که هرچه بیشتر خدا را اطاعت کنی. خدا رو اطاعت، مهمترین عامل برای این جهته. همه بیاناتشون عجیب، تمام بیاناتشون آموزنده است و درس. اگر شعر گفتن درس است، اگر خطبه خوندن درس است، اگر سخن کوتاه فرمودن درس است، اگر دعا گفتن و دعای تعلیم دادن درس است، تمام شون زندگیشون درس است که کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم تقوا. حالا عرض کردم برای که میخواییم ردیف بحثای گذشتمونم در سطحی باقی مونده باشه، یه دعای کوتاهی و با ترجمه فقط نه توضیح زیاد از حضرت مجتبی علیه السلام به عزتون برسد که بعد از آیات شریفهی که مضامینش دعایی بود و بحث شده، گفتیم از بیانات معصومین علیه السلام هم از هر کدوم یه دعایی برای تکمیل بحث گفته باشیم که اگر جمع آوری بشه اون بحثی که شده به این صورت تکمیل شده باشد. و از پیغمبر اکرم حضرت امیر مؤمنان حضرت فاطمه علیه السلام از هر کدوم یه دعایی خوندیم، اما از حضرت مجتبی علیه السلام همین اطرتی که توصیه شده است، اون وقت همه بیاناتشون عجیب است، معجزه است، تالی تلوه اجازه است و معجزه است. یکیش اینه. از دعاهایی که از حضرت مجتبی علیه السلام رسیده یک دعا اینه. من از این باب دعای مسند الامام المجتبی علیه السلام الان دارم میخونم، صفحه 602 که نقل شده از کتاب شریف بهار جلد 94 صفحه 206. دعا این است که سبحان من هو مطلع على خوازن القلوب، سبحان من هو محصی عدد الذنوب، منزه است ذات مقدس حضرت حقی که مطلع است بر اون خزینه های دلها، بر عمق دلها و اون چه در قلوب افراد هست حضرت آگاهه. معمولا چیزی که به عنوان خزینه گفته میشه چیزیست که برش حفاظت میشه و در جایگاه مخصوصی قرار داده میشه، از دسترس دیگران به دوره. یه خصوصیاتی در این تعبیر هست. اون وقت اون چی که در اون خزینه دل، اون پنهانی دل انسان ها جای گرفته، خداوند متعال بر آن آگاه هست. سبحان من هو مطلع علی خوازن القلوب، که اگر همین یک کلمه رو آدم باورش بیاد، عجب مطلب از این قراره، باور کنه همین مطلب و انسان، اون وقت چی میشه؟ چقدر مراقب میشه که همه چیزش درست باشه، خطور نادرستی هم در مغزش نیاد. سبحان من هو محصی عدد الذنوب، منزه از ذات مقدسی که گناهار همه رو شمارش شداره. یعنی هر چه آدم نگاه نادرست کرده خدا میدونه، هر چه آدم گوش داده چیزای نادرستی، استماع کرده لحوی لعبی خدا میدونه، هر چه گفته آدم حرفای نادرستی میدونه، هر کار خلافی که آدم کرده همه رو میدونه. سبحان من هو محصی عدد الذنوب، سبحان من لا یخفا علیه خافیه، سبحان من لا یخفا علیه خافیتون فی السماوات والارض، اون از ذات مقدسی که هیچی در آسمان ها و زمین در هستی بر او مخفی نیست، محیط آگاه و همه چیز برای او آشکار. سبحان من لا یخفا علیه خافیتون فی السماوات والارض، انسان توجه به این جهت داشته باشه که چجور خودش در محدوده علم حضرت حق قرار گرفته، و اون وقت توجه پیدا به این جهت که بکنه چجور دیگه مراقب میشه که چقدر کارا خوب باشه، چقدر کارا درست باشه، خلافی ازش سر نزنه. این آیین آیین نیست، این چنین به چنین خدایی دعوت میکنه و از اون طرف انسان هم اینچنین هست که در احاطه علم حضرت حق است و باید توجه به این خالق داشته باشه که همه این دعاها و بیانات معصومین علیهم السلام، همه اینا این مبانی عرفانی خاصه، همه رو پوچ میکنه. چرا؟ چون اگر چنانچه جوری شد که بالاخره انسان به جایی برسه یا خودش به طور کلی همه چیز او باشه، که متاسفانه همینطور تصریح به این جهت هم گاهی کردن و من گاهی برخورد کردم با افراد، حتی همینو گفتم اینجوری باشه دیگه، این حرفا کدومه؟ منزه از خدایی که چنین میداند چنان میداند و بعد گناه ها و معصیت ها، حرفا چی؟ خودشه دیگه، خودشه. لذا این مبانی عرفان اصطلاحی اینا با هیچی نمیسازه، نه با عقل میسازه، نه با وجدان میسازه، نه با کل ارسال رسول و انزال کتب و بیانات معصومین علیهم السلام، و هیچ چیز سازگار نیست. حالا دیگه وارد این مقوله نشه. سبحان من لا یخفا علیه خافیه فی السماوات والارض، سبحان المطلع علی السرائر، منزه ذات مقدس حضرت حقی که بر همه پنهانی ها آگاه است، عالم الخفیات، بر همه اون چه که خفیست و در نهان است او آگاه. سبحان المطلع علی السرائر، عالم الخفیات، سبحان من لا یعزب عنه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، منزه از ذات مقدس حضرت حقی که ذره ای از آنچه که در زمین و آسمان است از او پنهان نیست، بر همه چیز محیط. سبحان من السرائر عنده علانیه، منزه از پروردگاری که همه پنهانی ها نزد او آشکار است، والبواطن عنده ظواهر، همه باطن ها نزد او آشکار و ظاهر است. چرا؟ چون همه باطن ها رو هم او قیومه، او نگه داره، وابسته به اوست، مخلوق اوست. یه وقتی این صحبت اشاره شد، چون مخلوق اوست پس او آگاه بر اوست. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، و چون انجنینه نزدیکم هست، والباطن اندهو زواهر. اینجا ولو دارم معطلتون میکنم و عذر میخوام، همیشه همین عذرخواهی هست و بازم معطل کردنم هست، که حتی یک بعد از وجود شخص پیغمبر اکرم هم به عنایت خدا همین جوره. یعنی گاهی طبق معمول این عالم حرکت میکنن، وقت اینجا یه کسی هم میاد میپرسن اسمت چیه، یه وقت هست با این بعد دیگرشون که خدا بهشون عنایت کرده است در یک وضعیت دیگری، اون وقت است که خیلی چنین احاطه هست، یه مصداقی داره دیگه. و کل شیئن احصیناه فی امام مبین، این امام مبین هم که کلمه امام هم ظهورش در همین شخص است دیگه، و کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه چیز را احصا کردیم، یعنی اون با اون بودش و همه چیز محیطه شخص پیغمبر اکرم. و پیغمبر اکرم فرمودن خدا همه چیز را در من احصا کرد، چید و قرار داد، و من همه اونها را در علی ابن ابی طالب چیدم. سبحان الله، سبحان الله، محمد و آل محمد، و عجل فرجهم ولعن اعداءهم. که حتما شنیدید وقتی آقا هستمی داشتن با یکی از اصحابشون، حالا میثم بود، دیگری بود، شاید دیگری ابوذر بود، میرفتن به وادی مورچه ها رسیدن، نیابانی که مورچه ها فرامون گاهی اینجا مورچه فرامون. این جناب الابوذر بود، دیگری بود، گفت که سبحان الله که عدد این بود چهار میدونه. سبحان الله که عدد این بود چهار بود. از تعمیر فرمودن که خیلی خوب حرف نزدی، خوبه درست گفتی اما خیلی خوب حرف نزدی. واجه تو فرمودن برای که عدد اینا رو که منم میدونم، که منم میدونم عدد اینا چیه، چند تاشون چنین چند تاشون چنین، عددشون من میدونم. واجه چی میگفتم بهتر بود؟ فرمودن میگفتی منزده از خدایی که ایجادشون کرده، خلقشون کرده، ایجاد. و الا اینا که منم میدونم. اون امام مبین رو سنیام حدیث مهم دارن، معتبر از نظر خودشون و سندایی و کتابای مشهورشون که دیگه زیاد براتون نقل کردم، حالا چون شبیه این هست دلاتون روشن‌تر بشه، در اینه که حتما شنیدید و من هم مکرر گفتم عرض بکنم که تو کتابای اهل سنت گاهیم که نقل کردم گفتم اولش من تو کتابای اهل سنت دیده بودم واقعا اینجور بود که جمعی نشسته بودن و اون وقت یه کسی سوال کرد از پیغمبر اکرم، تو واقعا این تازگی ها شده نام کردم، یکی دو نفری نگاه کردن سوال کردن از پیغمبر اکرم که این امام مبین که قرآن فرموده همه چیزو ما درش قرار دادیم، تورات فرمودن نه، انجیل نه، قرآن با همه عظمتش نه، اینجا مقصود قرآن نیست. چیه؟ فَإِذَنْ جَوْعَ عَلِي جُبْنَ عَبِي طَالِب. در این بین امیر المؤمنین وارد مجلس شدن، چه که وارد شدن پیغمبر اکرم فرمود هَوْزَا عَلِي جُبْنَ عَبِي طَالِب هُوَ الْإِمَامُ الْمُبِينُ. حالا اینجور شد که این جملاتی که از حضرت مجتبی خوندیم قسمت آخرشیم. منزه است خدایی که این چنین احاطه دارد بر همه چیز، همه باطنها نزد او آشکار است. اون وقت بعد سبحان الله به حمده. منزه است پروردگار و همراه است این تسبیح با حمد حضرت حق. اینم خاطرمون باشه که بسیار مهمه که تسبیح خداوند و حمد پروردگار این دوتا در جمله‌ای که با هم باشه از جملات بسیار مهمه. همه جملات ذکر و دعا مهمه، این چنین جملاتی بسیار مهمتر. سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده، سبحانه و به حمده، سبحان الله و الحمدلله. چرا؟ چون حقیقت توحید تو این دو جمله است. سبحان الله نفی و اعلام عدم نقص، نداشتن نقص حضرت حق است که منزه است از هر اون چه که نادرست است، و نفی تشبیه، دقت کنید این نکته لطیفی است، و الحمدلله ستایش حضرت حق است و نفی تعطیل. یعنی توحید در این دو جمله خلاصه می شود، نفی تشبیه و نفی تعطیل. خداوند متعال به چیزی شبیه نیست و همه خوبی هم برای او هست، به هیچ شبیه نیست. سبحان الله نفی تشبیه و الحمدلله اثبات شیئی است که برای او کمالاتی است، نفی تعطیل. و حقیقت توحید این است، توحید در این دو کلمه خلاصه میشه که انسان به این حقیقت واقف شده باشد و معترف شده باشه. و این دو تا کلمه هم بسیاری از مکتبهای باطل نادرست را کنار میزنه. نفی تشبیه به خلاف بعضی از مکتب‌ها که اگه تشبیه نکردی ناقصی، و اگر چنانچه تنزیه هم نکردی ناقضی، جمع بین تشبیه و تنزیه و بعد عربایی که دیگه حالا وقت درش هم نیست. در هر حال اینچنین است که تسبیح همراه با هم بسیار بسیار مهمه. ستایش پروردگار را در نظر گرفتن آره. وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی آیینی آوردن که در معارف و مسائل اعتقادی و فکری بیمانند، در مسائل اخلاقی بیمانند، در مسائل اجتماعی بیمانند، مطالب مربوط به تربیت نفوس بیمانند، در همه مسائلی که نیازمند به سعادت نیازمند است بشر به اونها در سعادتش بیمانند، برنامه‌ای که هم دنیا و هم آخرت در اون برنامه رعایت شده است و ناظر به همه شون و ابعاد زندگی انسان هاست. امیدواریم که خداوند متعال توفیق عمل به این برنامه را و شناخت این برنامه را و نشر این برنامه را هرچه بیشتر به هممون کرامت بفرماید. خب عرضمون تمام و من دو تا شعر هم هست که امشب براتون بخونم و انشاءالله آقایون دیگه مدحی خواهند داشت و بعد یعنی که بخوان تشریف ببرن که تشریف ببرن. ضمناً امشب یه جلسه آقایون مکتب و رضا هم اینجا هست که بعد از این جلسه از این ساعت بعد شروع میشه، حدوداً تا ساعت 11 و 12 هم طول میکشه. اونم که حالا حوصله‌اش داشته باشن میتونن که شرکت داشته باشن و تشریف داشته باشن. اونام که میخوان تشریف ببرن، اونام که همین حالا میخوان تشریف ببرن، این دو تا صدا شعرم که من بخونم قبلش رفته باشن، که خب ما همیشه میگفتیم دوست داریم که کسی خیلی اذیت نشه، ولو که عملا اذیت میکردیم، یعنی وقتی طول میدادیم خب عملا نشده اذیت و همه هم که روشون نمیشه که باشن برن، به نتیجه هم اذیت میشدند و همین که ما یه حرف زده بودیم. حالا برای اینکه من دو شعر بخونم و به یاد پیغمبر اکرم و امیدواریم که ایدی همه من را خداوند متعال فرج آقا امام عصر و به سرعت سرعت نابودی ظلم و ستم و توطئه های اجانب را علیه اسلام و مسلمین و کشور خودمون و همه جنایت ها و رذالت هایی که در نقاط مختلف عالم می شود، خداوند متعال زمینه نابودی همه این پلیدی ها را سریعا فراهم بفرماید.